تماشا بود. تماشای حقیقتی که در لایه لایه هستی گسترده است و در کلمه کلمه قرآن جاری. ملا صدرا باور داشت که آیات قرآن نه تنها دل را بیدار می کند که عقل را روشن می سازد و سلوک انسان را سامان می دهد. او می گفت فهم قرآن جز با صفای دل ممکن نیست و از این رو فلسفه را با عرفان آشتی داد و حکمت را با قرآن در هم آمیخت. در نگاه او آیه الله نور السماوات والارض تنها یک آیه نبود، بلکه نفسی بود از جانب محبوب که باید آن را با گوش جان شنید و با چشم دل دید. ملا صدرا در تفسیر خود از قرآن آیه ها را همچون آینه هایی می دید که حقیقت در آنها بازتاب یافته و هر که با دل صافتر به این آینه ها بنگرد نوری بیشتر خواهد دید. از اسفار اربعه او سفر نخست آغاز جدایی از ظاهر بود و سفر چهارم بازگشت با حقیقتی تازه و این میان قرآن هم جاده بود و هم راه نما.
و وقبنا لهم من رحمتنا و جعلنا
اینجا برنامه ماندگاران است و ما آمده ایم تا در پرتوی اندیشه صدر المتعلهین قرآن را نه فقط بخوانیم بلکه بفهمیم، ببینیم و زندگی کنیم. باشد که دلهای ما نیز آینه هایی شود برای نور خدا. با ما باشید در ادامه برنامه تا با صدای قرآن و حکمت صدرایی دل بسپاریم به سیر در آیات و تفاسیر. صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین نظری متین را بشنویم در خصوص آثار قرآنی ملا صدرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صدر الدین محمد ابن ابراهیم شیرازی معروف به ملا صدرا و صدر المتعلهین، حکیم، عارف و از فیلسوفان شیعه ایرانی در قرن 11 هجری و بنیانگذار حکمت متعالیه بودند. ایشون از شاگردان میرداماد و شیخ بهایی بودند و افرادی مثل مرحوم فیض کاشانی و عبدالرزاق لاهیجی از شاگردان معروف ایشون به شمار میرن. جناب ملا صدرا که در فلسفه تحول آفرین بودند و مباحث نو و جدیدی رو مطرح کردند که ایشون رو به عنوان یکی از فیلسوفان مهم تاریخ میشناسیم، در تفسیر قرآن کریم هم ورود پیدا کردند و یادگاران ارزشمندی رو از خودشون به جا گذاشتن. جناب ملا صدرا به خاطر سابقه فلسفی که داشتن در بحث تفسیر قرآن کریم، ابتدا بعضی از آیات قرآن و سوره های قرآن که مناسب استفاده و بهره برداری در مباحث فلسفی و عرفانی بودند رو انتخاب کردند و سپس به تفسیر اونها پرداختند. تفسیر جناب ملا صدرا شامل بخشی از قرآن کریمه که عبارتند از سوره حدید، سوره اعلا، آیت الکرسی، سوره نور، سوره سجده، سوره واقعه، سوره زلزال و سوره جمعه. بعد از سال 1041 هجری قمری ایشون تصمیم به تفسیر تمامی قرآن کریم میگیرن و از ابتدای قرآن کریم و سوره مبارکه حمد شروع میکنن و تا آیه 65 سوره بقره هم تفسیر میکنن. اما افسوس و صد افسوس که اجل مهلت نداد و این تفسیر ارزشمند در همین نقطه متوقف شد. رساله های تفسیری جناب ملا صدرا عبارتند از تفسیر آیت الکرسی، تفسیر سوره نور، تفسیر سوره اعلا که شامل 7 تسبیح، 7 بخش که ملا صدرا در اون از تفسیر جناب فخر رازی مطالب بسیاری رو نقل کردن، تفسیر سوره زلزال که در اون به حرکت ذاتی و جوهری زمین اشاره کردن، تفسیر سوره یاسین، تفسیر سوره واقعه که در آن از حشر، معاد و معرفت بندگان در آخرت و مراتب اون در سعادت و شقاوت سخن گفتن. تفسیر سوره حدید که در بخش‌های متعددی از اون با عنوان مکاشفه نکات حکمی و عرفانی درباره آیات قرآن رو مطرح کردن. تفسیر سوره جمعه که مثل تفسیر سوره واقعه مطالب عرفانی و ذوقی بیشتری نسبت به دیگر آثار ایشون داره. در مورد شیوه های تفسیری جناب ملا صدرا این نکته مهمه که چون ایشون تفاسیرشون رو در فواصل زمانی گوناگون نوشتن، از این رو در شیوه کار ایشون تفاوت‌هایی وجود داره. برخی از تفسیرهای جناب ملا صدرا مختصرترن و اونها مثل روش مفسران دیگه بوده. مثلا در تفسیر سوره بقره به تبعیت از مجمع البیان بخش ادبی رو از بقیه مطالب جدا کردن. برخی دیگه از تفاسیر ایشون مفصلن و به شیوه تفاسیر ذوقی عرفانی هن، به خصوص رساله هایی که ایشون در آخر عمرشون نوشتن. جناب ملا صدرا در تفسیر ابتدا به سراغ تفاسیر و عقاید پیروان هر یک از فرقه ها، حتی اونهایی که با مذاق ایشون سازگار نبودن، رفتن و به این ترتیب به شیوه اغلب مفسران به بحث های صرفی و نحوی و بلاغی و روایی و اختلاف قرائت و اقوال صحابه و تابعین پرداخته و گاهی اونها رو نقد کردن. در مرحله دوم جناب ملا صدرا مطالبی رو از خود یا کسانی که اونها رو اهل کشف و اشاره نامیده آورده. این مطالب مشتمل بر لطایف عرفانی و حکمی هستند. در این مرحله از سخنان خواجه عبدالله انصاری، بایزید بسطامی و خصوصا از غزالی، ابن عربی و شارحان آثار ابن عربی مانند قیصری استفاده کردند. آرای اونها رو با لحنی ستایش‌آمیز بیان کردند. البته در تفسیر ایشون از اشعار عرفانی مولوی، عطار، سنایی که اونها رو از حکیمان هم شمرده بهره گرفتن.
في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا.
ملا صدرا حکیم و فیلسوف بزرگ عالم اسلام در مقدمه تفسیر سوره واقعه در تفسیر القرآن الکریم درباره قرآن آورده است: بسیار به مطالعه کتب حکما پرداختم تا آنجا که گمان کردم کسی هستم، ولی همین که کمی بصیرتم باز شد، خود را از علوم واقعی خالی دیدم. در آخر به فکر افتادم که به سراغ تدبر در قرآن و روایات بروم. یقین کردم که کارم بی اساس بوده است، زیرا در طول عمر به جای نور در سایه ایستاده بودم. از غصه جانم آتش گرفت و قلبم شعله کشید تا رحمت الهی دستم را گرفت و مرا با اسرار قرآن آشنا کرد و شروع به تفسیر و تدبر در قرآن کردم. در خانه وحی را کوبیدم، در باز شد و پرده ها کنار رفت و دیدم فرشتگان به من میگویند سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اکنون که دست به نوشتن اسرار قرآن زده ام، اقرار می کنم که قرآن دریای عمیقی است که جز با لطف الهی امکان ورود در آن نیست. ولی چه کنم؟ عمرم رفت، بدنم ناتوان، قلبم شکسته، سرمایه‌ام کم، ابزار کارم ناقص و قلبم کوچک است. بخشی از سریال روشنتر از خاموشی.
نام شما چیست جوان؟
صدرالدین محمد قوام شیرازی.
جناب همایونی،
از مرحوم قوام وزیر اسبق دارالحکومه شیراز فقط یه پسر باقی مونده که چند سنبله میشه جهت کسب علوم و دانش به تختگاه اومده.
ساغل
با کسب اجازت از محضر همایونی، بنده هم سؤالی از این طلبه شیرازی دارم.
بویروز
در باب نسبت میان عقل و شر چه نظری داری جوان؟
کل ما حکم به شر حکم به العقل، کل ما حکم به العقل حکم به شر. علوم عقلی و نقلی چون دو برادر مونس و انیس یکدیگرند. اگه حد اعتبار عقل و نقل تعیین میکنه، حد اعتبار نقل و هم پژوهش‌های جامع عقلی تعیین میکنه.
ملا صدرا در کتب فلسفی خود از آیات بیشماری در جهت اثبات مبانی فکری خود بهره گرفته است. تبیین کارکرد آیات قرآن در نظام فلسفی صدرایی نیازمند بررسی نقش آیات در منظومه فکری ملا صدرا است. ملا صدرا برخی از آموزها و آیات قرآنی را الهام بخش پاره‌ای از براهین خود می‌داند. وی همانند فلاسفه پیشین با استمداد و الهامگیری از آیه 53 سوره فصلت و آیه 18 سوره آل عمران معتقد است که میتوان بر پایه مفهومی وجود خدا وجود او را اثبات کرد، بدون آنکه نیازمند باشد که مخلوقات واسطه در اثبات پروردگار باشند. از این رو صدرالمتألهین بر مبنای حقیقت وجود و مطابقت کامل آن با ذات باری تعالی وجود و وحدانیت او را به اثبات می رساند. ملا صدرا در جهت اثبات وحدت ربوبی باری تعالی از مقدمات عقلی آیه 22 سوره انبیا استفاده کرده است.
لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا.
در سوره انبیا آیه 22 در باب وحدت ربوبی پروردگار این گونه احتجاج می کند. این آیه به یک استدلال عقلی و یک قیاس استثنایی اشاره دارد که مقدمات برهانی آن چنین است. اگر دو اله و دو رب تدبیر جهان را به عهده بگیرد، پس جهان فاسد می شود. لیکن جهان فاسد نشده است. پس نتیجتاً جهان تنها یک اله و یک رب دارد. به نظر می رسد که اکثر فلاسفه از جمله ملا صدرا از این برهان در جهت اثبات مدعای خود استفاده کردند.
استاد، شما گفته اید که قرآن خزانه همه معارف است. اما چگونه؟ بسیاری از آیات ظاهر ساده ای دارند. آری فرزندم، قرآن همانند انسان است. جسمی دارد و روحی و حکمت، و راه رسیدن به آن روح است. استاد، پس عقل کافی نیست نه؟ عقل چراغ راه است. اما اگر دل تاریک باشد، نور عقل هم گمراهت می کند. باید عقل را با نور ایمان روشن کرد. آنگاه است که معانی آیات زنده می شوند. استاد، آیا می توانم من نیز این راه را آغاز کنم؟ سیر از ظاهر به باطن؟ آغاز کن با گام هایی از جنس تفکر. خداوند خودش راه را نشان می دهد. خداوند خودش راه را نشانت می دهد. آری، و این است راهی که ملا صدرا پیمود. از آیه تا اندیشه، از اندیشه تا شهود، و از شهود تا حقیقت.
در دیدگاه صدرالمتألهین مهمترین و مطمئنترین روش تفسیری، روش کشفی و ذوقی و شهودی است که از چراغ نبوت و ولایت نور گرفته باشد. او علوم مکاشفه‌ای را ارزشمندترین و برترین معارف و شناخت‌ها می‌شمارد و همچنین آن را هدف نهایی و مطلوب ذاتی و ابزار سعادت بلکه عین سعادت می‌داند. معمولاً تفسیر صدرالمتألهین بر هر آیه با بحث زبانی و نحوی مختصری که بر پایه کشاف زمخشری است آغاز می‌شود و سپس به بحث درباره اهمیت آیه بر اساس سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان شیعه علیهم السلام می‌پردازد. پس از آن مسائل فلسفی را که به نظر می‌رسد آن آیه مطرح می‌کند به میان می‌آورد و بعد از آن به توضیح راه حل خود برای آن می‌پردازد. خلاصه آن که صدرالمتألهین در تفسیر خود از قرآن کریم چند گونه تفسیر را با هم ترکیب کرده به گونه‌ای که می‌توان روش تفسیری او را بر خوردگاه چهار سنت مختلف در تفسیر قرآن یعنی سنت‌های شیعی، کلامی سنی، فلسفی و عرفانی دانست. و اما بخش گزارشی برنامه.
سلام به شما شنوندگان محترم رادیو قرآن. من در لابلای کتاب‌های استاد شهید مرتضی مطهری قرار دارم و قرار راجع به ملا صدرا صحبت کنیم، فیلسوف و عارف بزرگ ایرانی. به همین خاطر قرار همراه و هم کلام یکی از نوادگان استاد مطهری باشیم. ایشون از ملا صدرا برامون صحبت کنن. آقای مطهری سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان خوبتون. خب شهید مطهری چنان که خودشون بارها در آثارشون و در چیزهایی که نقل هست از ایشون از اطرافیان و نزدیکان شاگردان مطرح هست، بارها گفتن که چقدر به ملا صدرا علاقمند بودن. یه جمله جالبی دارن، میگن من در دنیا از هیچ چیزی به اندازه خوندن و تدریس کتابهای این مرد لذت نمیبرم. باز وقتی ایشون شیراز که تشریف برده بودن میگن که در شیراز که قدم میزدم برام خیلی مغتنم بود، چون احساس میکردم دارم در جایی نفس میکشم که ملا صدرا نفس کشید. اینقدرشون به ملا صدرا ارادت داشتند و علاقه با اینها و ایشون رو خیلی به نحو ویژه دوست داشتن. آثار ایشون هم که شما در مجموعه آثارشون ببینید، حالا 9 جلد از مجموعه آثار آثاریه که ایشون درباره تدریس فلسفه ملا صدرا در واقع نوشتن یا درس گفتن.
و نکته جالب آقای مطهری اینه که انتشارات کتاب‌های استاد مطهری انتشارات صدرا
به خاطر علاقه خودشون بوده. یعنی ایشون اصلا به علت علاقه که به ملا صدرا داشتن عنوان انتشاراتشون که خودشون تأسیس کردن صدرا گذاشتن. اولین نوه‌شون هم که به دنیا اومده، باز اولین نوه رو صدرای حادی‌زاده است، باز اولین نوه هم اسمشو صدرا گفتن به خاطر باز علاقه که به ملا صدرا داشتن. یعنی این علاقه تو اسم گذاری ها ایشون چنان که شما به اشاره فرمودین کاملا موج میزنه. آثارشون هم همینطوره. یعنی ایشون در آثاری که نوشتن، چه در آثار قلمیشون چه در درس گفتارهاشون، آن چیزی که بیشتر از همه مورد تدریس ایشون و تحلیل و توصیف و تبیین ایشون واقع شده فلسفه حکمت متعالیه و فلسفه ملا صدراست.
من خواستم به همین آثار ملا صدرا اشاره کنم که یکی از بزرگترین و پرمغزترین آثار ایشون هست که میخواستم بگم به ما معرفی کنید که خودتون گریز زدید.
بله، ما 6 جلد مجموعه درس‌های اسفار هست. کتاب اسفار رو شهید مطهری در طی 110 جلسه که از ایشون موضوع است در قم در جمع فضلا تدریس کردن که این 6 جلد الان موجوده. خب دیگه خاطر شهادتشون قاعدتا ادامه پیدا نکرده. مجموعه منظومه رو که ایشون درس دادن، میدونید 3 تا درس منظومه از ایشون است و منظومه هم که چنان که استهزار دارن مخاطبین شما. یک دوره فلسفه ملا صدراست که توسط مرحوم حاجی سبزواری به زبان شعر عربی در آمده. دوره پنج جلدی باز اصول فلسفه و روش رئالیسم همچنان که خود ایشون در مقدمه کتاب تاکید میکنن، یکی از رسالت‌های خودش رو که ایشون و مرحوم علامه طباطبایی به عنوان نویسندگان این کتاب ذکر میکنن، شناسوندن فلسفه ملا صدرا به جهان و به جامعه است که به نظرشون به نسبت فلسفه مثلا بوعلی یا سهروردی و اینها کمتر در بین جامعه ایران و جامعه جهانی مطرح شده. از این جهت این پنج جلد هم این شکلی بیشتر به معرفی نظام فلسفی ملا صدرا پرداخت.
بسیار خیلی شفاف، خیلی گویا، خیلی شیرین برامون از آثار ملا صدرا نام بردید و چقدر آدم حس خوبی پیدا می‌کنه در این انتشارات حضور داره که علاقه‌مندی استاد مطهری به آثار ملا صدرا بوده. سپاسگزارم، موفق باشید. امیدوارم همیشه در ترویج کتاب و کتابخانی و آثار افراد فرهیخته کشور همینقدر پویا، پرتلاش و سایه باشید. خدا نگهدار.
ان شاءالله. منم شما و همه شنوندگانتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
به نظر صدرالمتالهین قرآن دارای ساحت‌های گوناگون و مراتب مختلف است و به اصطلاح فلسفی دارای حقیقتی تشکیکی است. از این رو کسانی که وارد دریای قرآنی می‌شوند به تناسب کمالات وجودی خود در یک ساحت توانایی شناوری قرار دارد. برخی به الفاظ و واژه‌ها دلخوش کرده و برخی به مجادلات کلامی روی آورده و بعضی دیگر در بند بحث‌های عقلی خیشتن را گرفتار ساخته و گروهی نیز به حقیقت قرآن روی آورده‌اند. بنابراین باید گفت قرآن درجات و مراتب گوناگون دارد که هر کس به نوعی از آن بهره می‌جوید.
کتاب مبانی اصول و روش تفسیری ملا صدرا به قلم مجید فلاح‌پور نوشته شده و به همت نشر حکمت به چاپ رسیده است. در این کتاب کوشیده شده است که در دو بخش اصلی مبانی و اصول تفسیر قرآن در نگاه ملا صدرا و روش تفسیر قرآن کریم از دیدگاه ملا صدرا به شناخت و معرفی بیشتر تفسیر و اندیشه های تفسیری ملا صدرا نائل شود. بخش نخست این کتاب شامل 8 فصل است که در فصل اول درباره معنا و مفهوم مبانی تفسیر قرآن تحقیق شده و سپس به طور خلاصه و تیتروار به مبانی و اصول تفسیر قرآن از دیدگاه ملا صدرا پرداخته شده است. در بخش دوم این کتاب مؤلف به روش تفسیر قرآن از دیدگاه ملا صدرا پرداخته که در 4 فصل تدوین شده است. حکمت متعالیه ملا صدرا حاصل گرد هم آمدن و درامیزی مهمترین مکاتب و جریانهای فکری اسلامی اعم از عرفان، حکمت، فلسفه و کلام است. هرچند باید توجه داشت که ملا صدرا در اندیشه تفسیری خود نیز 4 سنت تفسیری عرفانی، شیعی، کلامی و فلسفی را حفظ کرده است. تفاسیر وی هم از منظر تاریخ تفسیر قرآن و هم از چشمانداز فلسفه اسلامی اهمیت بسیاری دارند و از دیدگاه اعتقادی و کلامی شامل عمیق‌ترین مباحث مطرح در این حوزه محسوب می‌شوند. تا آنجا که حتی می‌توان گفت به لحاظ روش‌شناسی تفسیر ملا صدرا از جامع‌ترین تفاسیری است که تاکنون در تفسیر برخی از آیات و سوره‌های قرآن نوشته شده است.
شنوندگان فرهیخته رادیو قرآن، تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر از مجموع برنامه ماندگاران شما را به خدای منان می سپاریم. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير
راز ماندگاری در راز ماندگاری از اعجاز قرآن و مباحث پیرامونی آن بشنوید با حضور کارشناسان متخصص طرح ادعاها و شبهات پیرامون اعجاز قرآن و پاسخ به آنها در برنامه راز ماندگاری
در ماندگاری اعجازه چجور میشه که یک کتابی 1400 سال پیش عرضه شده ماندگار بدون هیچ دستخوردگی و تحریف خودش یک وجه اجازی
جوابی که آقای دکتر موحد گفتن یعنی به نظر من جواب به همین شبهه مقدر بود جواب
یه قدر مشترک میگیره
بله ولی من جواب دیگری هم به نظرم قابل دفاع
درسته که ما از مفاهیم اعجاز در قرآن بهرمند هستیم ولی کلمش نیومده
چهارشنبه ها ساعت 21:05 از رادیو قرآن صدای اهل ایمان
بهره‌ای از کلام بزرگان حجت الاسلام و المسلمین مرحوم راشد
از جمله نصیحت هایی است که امام پنجم امام محمد باقر علیه السلام فرموده است و علم انه لا علم که طلب سلامه و بدان که هیچ علمی نیست مانند طلب سلامت حقیقت این نافع ترین علم برای انسان اون علمی است که به آدمی سلامتی بده چه در ناحیه بدن چه در ناحیه روح لا علم که طلب سلامه ولا سلامت که سلامت القلب و بدان این را که هیچ سلامتی مانند سلامتی دل برای آدمیزاد نافع و مفید نیست دل آدم اگر دل سالمی باشه احوال آدم اگر احوال سالم درستی باشه اگر در ناحیه بدن بقیه امور زندگی یک کم و کسرهایی پیش آید می شود که جبران کنه می شود جبران کنه و درست کنه اما خدای نخواسته اگر دل آدم دل مریضی باشه و ناسالم باشه و دل ناراحت باشه ممکنه همه وسائل زندگی را داشته باشه و از دست بده اینه که هیچ سلامتی به پای سلامتی قلب نمیرسه